بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال به آیه ذکر بود برای حجیت فتوا. نکاتی در ذیل آیه مطرح شد و رسیدیم به استدلال به آیه. عرض شد که استدلال به آیه متوقف بر 4-5 مقدمه است که تقریر شد و سپس پرداختیم به مناقشات و اشکالاتی که بر استدلال به آیه بود، که یک اشکال را بررسی کردیم و به نحوی قابل دفع بود اون اشکال اول. اشکال دومی که به استدلال به آیه ذکر برای حجیت فتوا شده است این است که اونطور که در کلمات بزرگان شاید مرحوم شیخ هم بوده و بعد در کلام مرحوم شهید صدر هم آمده، این است که سیاق آیه، حالا با اون البته بیانی که بنده عرض میکنم، حالا ممکنه یک کمی هم با اونی که مقصودشونه تفاوتی داشته باشه، در هر حال این اشکال دوم به این بیانه که شاید بشود به ایشان نسبت داد. و اون اشکال دوم این است که دو نکته را اینجا باید توجه کرد تا معلوم بشه که استدلال اشکال داره. یکی این که سیاق آیه سیاق مناظره و جدل با مشرکین هست. سیاق آیه چنین سیاقی است و مخاطب در این جدل و مناظره و بحث مشرکینند که زمینه تعبدی در اونها وجود نداره و اصلا امکان تعبد به اونها نیست. کسانی که هنوز دینی رو نپذیرفتند، در اصل رسالت و دین تردید دارند، نمیتوانند مخاطب به یک بیان مولوی تعبدی بشوند. این سیاق، سیاق مناظره و جدل با مشرکین، و این مناظره و جدل نمی شود عرض شود که به شکل یک امر مولوی تعبدی در بیاد و با اون سازگار نیست. این از یک نکته. نکته دومم این است که مورد این بحث هم یک مسئله اعتقادی است. این مورد بحث آیه شریفه یک مقوله اعتقادی است، مسئله رسالت و این که در رسالت اونها شرط می‌دانستن که از جنس بشر نباشه، یا این که با آیات باهره‌ای نبی و رسول مبعوث بشه. این بحث اعتقادیه که اونها مدعی این بودند که گویا شرط رسالت ایناست که از جنس بشر نباشه، یا مدعی این بودند که اگر از جنس بشر هم هست، رسول و نبی باید با یه آیات باهره‌ای مبعوث بشه. خب این بحث اعتقادیه، بحثی است مربوط به رسالت و نبوت، و در امور اعتقادی علم شرطه. در امور اعتقادی علم شرطه، اذعان علمی در اعتقادات شرطه، و صرف یک خبر یا روایت یا دلیل ظنی کفایت نمیکنه. اینم از سوی دیگر. خب شما اگر این دو نکته را با هم ببینید، حتی این دو نکته را جدا هم ببینید، باز اشکالی به ذهن میاد، و اون اشکال این است که بر اساس این دو نکته‌ای که عرض کردم، اول اینکه سیاق این سیاق مناظره و مجادله با منکرین اساس شریعت و رسالت است، دو اینکه مورد آیه هم یک بحث اعتقادی است و در امور اعتقادی علم و قطع شرط، خبر و ظن تعبدی کفایت نمی‌کنه. خب اگر این دو نکته رو توجه بکنید، اون وقت اشکال معلوم میشه و اون اشکال این است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون میخواد بنابر اونچه که ما بهش نیاز داریم در اینجا یه قانون تعبدی باشه که غیر علم را معتبر بکنه. فسألوا اهل الذکر یک تعبدی است از شارع، حالا این تعبد تأسیسی هم نیست، امضاه، ولی داره تعبد میکنه به این که مراجعه به مخبرین یا به مجتهدین و فتوا دهنده ها انجام بپذیرد و فتوای اونها و روایت اونها معتبره. تعبدن داره اینا رو معتبر میکنه، چون اگر این به آیه در بحث خبر واحد تمسک بکنیم، خبر واحد که یک امر علمی نیست علل اصول، میخوام بگیم که خبر به ما و خبر ولو ظنی باشه حجته. اگر هم به این آیه در بحث خود ما تمسک بکنیم که بحث حجیت فتواست، باز فتوا که علم‌آور نیست غالبا، این آیه میخواد بیاد به که این فتوایی که علم‌آور نیست حجت تعبدی است. وقتی ما میتوانیم به این فراز و فقره آیه شریف تمسک بکنیم که اسألوا اهل الذکر، این یک امر تعبدی باشه برای جعل حجیت و حاکی از جعل حجیت برای فتوا و احیانا خبر باشه. خب این قانون اگر بگیم آیه این را داره میگه، این که منطبق بر مورد نمیشه، برای اینکه مورد مناظره با مشرکی نیست که هیچ چیز تعبدی را قبول ندارند. به اضافه اون نکته دوم که در مورد علم لازمه، چون امر اعتقادی است و آیه داره میگه که مطلق سوال را من امر میکنم و نتیجه این است که مطلق جواب فتوا دهنده یا خبر دهنده و اهل ذکر حجته ولو علم آور نباشه. خب این با مورد انطباق پیدا میکنه. این مشکل از مشکل دوم و دیگری است که در اینجا مشهود هست و ملاحظه میشه، این مقام مناظره از یک طرف و مقام امور اعتقادیه که مستلزم علم است از طرف دیگر، وقتی که ملاحظه بشود با این تعبدی بودن اسألوا اهل الذکر سازگار نیست. بگیم این قانون تعبدی است و این نشون دهنده این است که چی؟ که اسألوا اهل الذکر اینجا اصلا یک خطاب تعبدی یا امضای اون سیره عقلا در مراجعه به کارشناس نیست، این تعبدی درش نیست، نه تعبد تأسیسی نه تعبد امضای اون بنای عقلا در امور ظنیه، چون امور ظنیه اینجا کاربرد نداره، بحث اعتقادی است. خب این که نشد، باید اسألوا اهل الذکر رو حمله بر چی بکنیم؟ هم بکنیم بر اون ارشاد به این که تلاش بکنید شما به علم برسید در امور اعتقادی و مطالبی که نیاز به علم و اطمینان و قطع دارد، شما تلاش بکنید به علم و دانش برسید. یکی از راه‌های رسیدن به قطع و اطمینان اینه که از صاحبان آگاهی و شناخت در اون موضوع سوال بکنید، نه سوال تعبدی تا جواب اونها تعبدن حجت باشه، نه این سوال عقل شما میگه باید به علم برسید، عقل شما میگه باید به علم برسید و همه راه‌های رسیدن به علم را باید بپیمایید. یکیش هم این است که اهل ذکر اینجا کنار شما هستن، اینا رو بپرسید و از پرسش اونها و پاسخی که اونها میدن به علم برسید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بنابر این چه که در این اشکال مطرح شد، اساسا میشه یک امر ارشادی. به عبارت اخرى این فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دو احتمال داره. یک احتمال این است که فسألوا اهل الذکر یک خطاب مولوی تعبدی باشه، ولو تعبدی که داره امضای سیره عقلا میکنه، ولی تعبده، داره زنون را معتبر میکنه. زنی که از خبر یا از فتوا حاصل میشه اون را داره اعتبار میبخشد به شکل مولوی و تعبدی. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، این بحث تعبدی در کار نیست، حتی امضای یک امر عقلایی زنی نیست، این داره ارشاد میکنه، مولوی نیست، ارشاد میکنه به این که در مسائلی مثل این مسئله که شما نیازمند به علم و آگاهی قطعی و اطمینانی هستید، مراجعه کنید به کسانی که میتوانند شما را به علم و اطمینان برسانند. ارشاده از این مسیر، یعنی ارشاد به حکم عقل است، عرض شود که به این که باید در مسائل اعتقادی به نتیجه رسید. به عبارت سوم و دقیق تر، عبارت سوم و دقیق تر، این آیه عرض شود که داره ارجاع میده به یک امر، تأیید میکنه یک امر، این عبارت سوم ادقه در این اشکال، این آیه ارجاع میده به یک امری که در مناظره میخواد بهش استدلال بکنه، وقتی که داره با اهل کتاب یا مشرکین داره مناظره میکنه، باید ارجاع بده به یه چیزی که اعتبار اون مورد اتفاق طرفینه. وقتی داریم مناظره میکنیم، در مناظره باید به چیزهایی استدلال بکنیم که خصمم پذیرفته باشه، ما هم پذیرفته باشیم، مورد اتفاق باشه. خب چیزی که مورد اتفاق هست در اینجا دو چیزه، این حالا این بیانات و این تعابیر دیگه در کلماتشون نیامده، ادق از اون قبلی هاست. این امری که میخواد در این استدلال و مناظره مبنای مناظره قرار بگیره، مبنای احتجاج قرار بگیره، خصم با اون ملزم بشه، باید یک امر مشترکی باشه، یک امر فراتر از اعتقاد من این طرف یا اون طرف، یک امر مشترکی باشه. این امر مشترک دو جور میتونه تصویر بشه، این عبارت ثالثه است که ادق از قبلیه، این دو نوع میشود تصویر بشه. یک بار است که میگیم این ارجاع به اون سیره عقلایی است که میگه مراجعه با کارشناس بکن، ولو علم و زنم علم پیدا نکنی و اون زنی از قول او حاصل بشه، این یه نوع داره ارجاع میده به چی؟ به اون سیره عقلاییهی که مراجعه به کارشناسه، ولو این که نظر کارشناس موجب علم و اطمینان نباشه، این یک نوع احتمال. احتمال دوم اینه که نه، این داره ارجاع میده به یک قانون عقلی که در امور اعتقادی و علمی شما نیاز به علم دارید، و چون این امر از اموری است که با سعادت شما ارتباط داره، قانون دفع ضرر محتمل هست، وجوب شکر منعم، احکام عقلیه مستقل وجود داره، باید از عهده اون احتمال بیاد بیرون، از حل بکنید اون مسئله. عقل میگه باید برید علم پیدا بکنید، و علم هم از هر طریقی، از جمله اسألوا اهل الذکر. این ارجاع به چیه؟ به یک قانون عقلایی، مراجعه به کارشناس نیست، ارجاع به قانون عقلی همون علم اجمالی یا احتمال منجزه. همین که آدم احتمال میده، علم اجمالی داره، باید بره از عهده اون تکلیف بیاد بیرون، عهده اون تکلیف هم در مسائل اعتقادی علمه. پس این داره ارجاع میده به اون قانونی که عقل به شما میگه در مسائل اعتقادی باید عالم بشید، اطمینان پیدا بکنید. و عرض شود که این احتمال دومه. پس در هر صورت این عبارت ثالثه ادق بر این نکته انگوش میگذاریم که اسألوا اهل الذکر که در مقام مناظره است، با طرف رو ارجاع بده به یه چیز عقلی یا عقلایی که مشترک باشه، همه پذیرفته باشن. منتها همین دو احتمال داره. یک باره که میگیم داره ارجاع میده به اون سیره مراجعه به کارشناس که امر زن نیست، یک بار میگیم نه داره ارجاع میده به چی؟ به اون حکم عقلی در مسائل اعتقادی، در مسئله خدا، مسئله رسالت، که عقل میگه اینجا باید بری علم پیدا بکنی و ارشاد میکنه به اون مسئله. و البته در هر حال داره این بیان شرعی داره یک حکم عقلایی یا عقلی را عرض شود که تأیید میکنه، منتها اون اگر اولی باشه ارجاعی به اون سیره عقلایی است و حکم کاملا تعبدی و مولوی است، اما اگر ارجاعی به اون امر دوم باشه دیگه نمیتونه تعبد بکنه چون اعتقادات پایه است، اینجا دیگه ارشاده چون تعبد نمیشود، میشه ارشاد، منتها ارشاده به یک چیزی که مستلزم علمه. و اهل ذکر هم اینجا به عنوان یک نمادی است، یک راه خیلی بارزی است برای اینکه انسان به علم برسه، و الا اگر این نبود یه راه دیگه برو، چون ارشاد و عقل میگه باید علم پیدا بکنی، مسئله را باید با علم و اطمینان حل بکنی. خب این دو احتماله. به تناسب موضوع که بحث اعتقادی است باید بگیم این دومی نه اولی. به تناسب حکم و موضوع و با ملاحظه مورد آیه شریفه باید بگیم این آیه داره ارشاد به یک حکم عقلی در مسئله اعتقادی بنیادی میکند، و روح آیه هم اینه که برو علم پیدا بکن، یه راهش هم اهل ذکره، در حالی که این دیگه به درد ما نمیخوره. برو علم پیدا بکن در مسائل اعتقادی یا حتی غیر اعتقادی هم باشه، اون به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره اینه که بگیم در این مسائل احکام و فروع داره تعبد میکنه که برو مراجعه به کارشناس بکن. آیه اون رو میگه و دیگه این رو نمیتواند بگیره. این اشکال دوم هست که حالا به بیان اول که در کلمات آمده عرض کردم، در بیان دومی خود دقیق تر شد و این بیان سوم ادق شد. روحش هم همین است که عرض کردیم، این میشه ارشاد نه مولوی. این اشکال دومه که خب مثل شهید صدرنام این رو پذیرفتن و بر اساس این هم آیه را از لیست ادله حجیت فتوا خارج کردن. عرض شود که پاسخی که ممکنه اینجا عرض بشود و ارائه بشود این است که غیر از این دو احتمال ما یک احتمال سومی هم اینجا وجود داره، و اون احتمال سوم عرض شود که جمع بین این دوتا مطلبی است که در احتمال اول و دوم میگفتیم، جمع بین این دو مطلبه. در حقیقت میخوایم بگیم که این ارجاع به اون حکم عقلی یا حکم عقلایی اینا یک وجه مشترکی داره، آیه داره ارجاع به اون وجه مشترک میده. این احتمال سومه که اگر بتوانیم شاهدی و قرینه‌ای بر این مسئله پیدا بکنیم اون وقت این قابل میشود که مشکل حل بکنه. و این احتمال سوم اینجور میگه که فسألوا اهل الذکر، بالقوه ظرفیت این داره که در آن واحد ارجاع بده به یک قانونی که وجه مشترک اون دوتا هست، یعنی میگه شما مراجعه بکنید به صاحبان آگاهی و شناخت که میتوانند مستند و مرجع شما باشند. منتها این اهل ذکر در مسائل اعتقادی مستند شما میشوند، ولی مشروط به چون یه حکم عقلی اینجا زمینه داره، این مشروط به اینه که اینها سخنشون مولد علم برای شما باشه. اگر در مسائل اعتقادیه باید سخن آنان مولد علم برای شما باشه، و اما اگر نه از مسائلی است که در اون سیره عقلا یا هر وجه دیگری میگه اینجا از امور مشروطه به علم و قطع نیست، خب اونجا میگه که همون خود اهل ذکره. سخنشون معتبره، به همون سیره عقلاییه که در مسائل متعارف به کارشناس ارجاع میده و نظر کارشناس رو معتبر میدونه. پس مراجعه به اهل ذکر مقصود در آیه است به شکل مشترک، که هم شامل مراجعه به اهل ذکر میشه در مسائل اعتقادی به شکلی که باید علم بیاره، در غیر اعتقادی این امر ضرورت نداره. در حقیقت مراجعه به اهل ذکر این یک عنوان مشترکی است که ریشه در ارتکاز عقلایی داره، منتها این ارتکاز در مسائل اعتقادی میگه قطع میخواد، ولذا اونجا اهل ذکر باید سخنشون شما رو به قطع برساند که مورد اینه. در غیر اون جایی که مسئله اعتقادی باشه، در مسائل عادی زندگی و احکام و امثال اینها، نه این قید رو نداره مطلقه. به عبارت دیگه آیه داره تأیید میکنه و تأکید میکنه بر مراجعه به صاحبان نظر و رأی در مسائل، این مطلقه. منتها در مسائل اعتقادی به دلیل اون نکته‌ای که در قرینه لبیه وجود داره که اونجا هم مناظره نیاز به اون داره و هم قرینه لبیه هست که در اونجا نیاز به علم و قطعه، اونجا نیاز به این داره که این اهل ذکر شما رو به قطع برسونه. اما در غیر اونها ما قرینه لبیه چیزی نداریم، بلکه سیره داریم که میگه همون مطلق اهل ذکر هرچی گفتن درسته. پس فسألو، این احتمال سوم اینه که فسألو اهل ذکر اختصاص به اون اولی نداره، اختصاص به دومی هم نداره، بلکه یه قانون مطلقه که شما مراجعه به کارشناسان بکنید، صاحبان نظر و رأی بکنید. منتها و مطلق هم هست، چه اونها نظر اونها علماور باشد چه نباشد. منتها در مسائل اعتقادی البته یک نکته عقلیه وجود داره که میگه اینجا باید مولد علم باشه، این با این منطبق بر موردم میشه. اون وقت اگر این باشه، اون وقت آیه ظرفیت مفهومی آیه خیلی بالاتر میاد، میاد هم مراجعه به کارشناس رو میگه به معنای عام، و در مسائل اعتقادی هم طبعا یک حالت ارشادی پیدا میکنه به این که باید اینجا علم پیدا بکنی به خاطر اون قرینه‌ای که وجود داره. اگر کسی اشکال بکنه در اینجا که خب این استعمال این جمله است در امر مولوی و ارشادی، عرض ما این است که جواب این است که استعمال یک جمله در مولویت و ارشادیت هیچ منعی نداره، هیچ قانونی منعش نکرده این را. و اینکه ما اطلاق یک دلیل بگیریم در یه جایش حالت مولوی است، یک گوشه ایش هم به یک دلیلی حالت ارشاد داره، این وجهی و مانعی در اون نیست. و عرض شود که اگر هم فرضاً اینجا ارشادی و مولوی در یک امر جمع شده باشه، اشکالی در این نیست. انطباق بر مورد پیدا میکنه با توجه به اون قرینه لبیه‌ای که به منزله قرینه متصله است، مخاطب برداشت میکنه که اینجا باید علم پیدا بکنه. اما قرینه، بله، اما قرینه بر این مسئله، قرینه شما تا اینجا میگیم که تصویر ارائه دادیم، گفتیم یک احتمال این است که مولوی باشه ناظر به سیره عقلا و در مسائل ظنی و اینها، احتمال دوم که نه ارشاده در مسائل اعتقادی و میگه علم باید باشه، احتمال سوم اینه که هر دو. اشکال عقلی هم که جمع بین مولویت و ارشادیت در این خطاب مشکل داره، اونم میگه مانع نداره. اما سوال بعدی که عرض کردم با قرینه‌ای بر این مسئله داشته باشیم، قرینه‌ای که بر این مسئله داریم اینه که در روایات تطبیق داده شده بر اهل بیت، و نسبت به اهل بیت طبعا عرض شود که مراجعه به اهل بیت اصلش یک تعبد شرعی است که میگه اهل بیت عرض شود که وارثان پیامبرند و اهل ذکرند. خود اون تطبیقاتی که در روایات آمده نشان دهنده این است که آیه ظرفیت این که یک حکم تعبدی را افاده بکنه یا ناظر به یک حکم فراتر از اون بحث مناظره بین مسلمان و غیر مشرک باشه وجود داره. این آیات نشون دهنده، تطبیقات در آیات نشون دهنده این ظرفیت فراتر از مناظره بین مسلمان و مشرکه، و این که می شود خطاب به مسلمانان باشه که اسألو اهل الذکر. اون همه آیاتی که ما داریم در باب ولایت و اینها، این آیاتی است که از ناحیه خدا تعبد شده به این که اهل بیت اینا هستن. چون مهمترین استدلال بر اهل بیت و مقام امامت اونها همین استدلالات نقلی است، و این چیزی است که از پیامبر گرامی اسلام یا از قرآن نقل شده یا از قرآن استفاده میشه. این مهمترین استدلالات بر اینه که اونها چه باشن و امکان تعبد در اینجا هست. اینم شاهدی میشه بر این که نه، مانعی نداره که اینو یه جوری تفسیر بکنیم که هم مورد مناظره رو درست بکنه، هم موردی که روایات بر اون تطبیق کردن. حالا البته یک دیدگاهیه که حالا کسانی نقل میشه ازشون یا معتقدن که ما حتی خیلی قرینم نمیخواییم، آیات قرآن ظرفیتی داره که همین که میتواند حمله بر یک معانی چی بشه و خلاف ظاهر نیست، اون ظرفیت عام رو باید بپذیریم. این حالا ما هنوز خیلی مطمئن به این نیستیم، از قدیم آدم به ذهنش میامد، ممکنه کسی در قرآن بگه که لازم نیست ظهور درست بکنیم به شکل عرفی، همین که خلاف ظاهر نبود کافیست برای این که اون معنا بگیم ظاهر قرآنه. حالا این یه داستان دیگری داره که بعدی وقتی راجع به اون صحبت بکنیم. ببینید حالا اون هم من در ذهنم بود و اون این است که آیا حالا در این مقام مناظر و اینها، در مقام مسائل اعتقادی اونها، یه گوشه کار آیا اونجا هم واقعا حتما باید این باشه یا نه؟ اینا اجازه بدید جایی که برسیم بحث بکنیم. بله ممکنه کسی بگه در مسائل اعتقادی هم عرض که به اون زنون معتبره عقلایی میشود اعتماد کرد، زنونی که عقلائیاً معتبر باشه، نه زنونی که حالا شارع بخواد معتبرش بکنه. این هم یه داستان نیست دیگه. حالا این را این نسیه نگه دارید. این چون یه مقدمه ایست که در اعتقاد به نبوت دخالت داره، اگر علم در اون بگیم باید اینم علم باشه، چون علم که نباشه نتیجه تابع اخص مقدماته. اگر این نقش داشته باشه در اون نتیجه و این ظنی باشه، نتیجه میشه تابع اخص مقدمه. از این روز که اگر علم رو شرط دانستیم، اینجا شرطه، مگر اینکه کسی اونجا بگه شرط نیست. حالا باید بریم جلو. منم همچنان تعاملاتی رو این دارم، نهایی نیست، یه جایی هم انشاءالله بحث خواهیم کرد این مسئله را. نه اون که قانون کلی متعال در مسائل شرعی داره تطبیقش میده، که اینجا مثل بقیه جاها به کارشناس مراجعه بکنید. یعنی همه کسانی که آگاه به دین هستن، به شریعت هستن. تطبیق بر امور دینی داده شده، ولی پایش یک امر قانون عقلایی عامه. میگه همونی که شما، یعنی روح آیه این میگه، اون شما یه قانون دارید تو زندگیتون بر اون مبتنیه، تو دینم هم همون عمل بکنید. این اشکال دومی است که در اینجا وجود داره. عرض شود که همینجا یک نکته دیگر هم در ضمن این بحث مورد توجه قرار بدیم و سوال دیگری در همینجا، حالا من اینو جدا نکردم به عنوان اشکال جدا، ضمن همین دوم اینام را بررسی بکنیم، و اونی که آیا در مقام مناظره و جدل چیزی را که کسی امر بهش میکنه یا تأیید میکنه یا تأکید میکنه، این با مورد قبول خصم باشه کافیست این، یا اینکه نه واقعا هم باید درست باشه. اینم یه بحث مهمیست، خیلی بحث مهمیست که باید حلاجی بشه. ببینیم ما وقتی که داریم با یه فردی مجادله میکنیم، جدل ما علا قسمه اینه. گاهی فقط جدله، در مقامی که شما فقط جدل میکنید، همین که طرف یه نکته ای رو قبول داره میشه به اون تمسک بکنید، محکومش کنید. جدل محض متقوم است فقط به این که اون نکته ای که میخواید طرف رو محکوم بکنید مورد قبول او باشه، لازم نیست موردی چیزی باشه که شما هم اون رو قبول داشته باشید. اما گاهی جدل همزمان با این که جدل برهانی هم هست، در این صورت دوم به چیزی که شما تمسک میکنید علاوه بر این که خصم قبول داره، باید واقعا هم یه چیز درستی باشه، واقعا هم باید یه چیز درستی باشه. این دو نوع جدله. شما خودتون در این اگر دقت بکنید، در این جدل ها و بحث ها و حوار و مناظره هایی که در مسائل ریز، حالا تو خونه با خانمتون بحث میکنید سر یه چیزی، با هم بحثتون سر یه موضوعی گفتگو میکنید، تو این گفتگوها و مجادلاتی که انسان انجام میده، گاهی است که مقدمه ای را که به کار میگیره برای غلبه بر خصم، فقط چیزی است که این طرف قبول داره و با این میشه او را اقناع محکوم کرد، اسکاتش کرد، در حالی که اون مقدمه رو شما قبول ندارید، خودت این گفتی اینجوری. این یک نوع، ولی یک نوع مناظره است که مناظری است که جدل برهانیه، یعنی اون مقدمه ای را که شما به کار میگیرید برای اسکات خصم، ضمن اینکه او این را قبول داره، در این حال مقدمه درستیه، واقعی است و چیزی است که حق درسته و او هم قبول داره. اصل مقام مناظره و مجادله قوامش به اینه که نکته ای را شما استفاده بکنید که طرف هم قبول داره، منتها این گاهیه که نه واقعا قبول درست نیست، گاهی نه عمدیست که واقعا درست، خود ما هم قبول داریم. این دو قسم مناظره و مجادله است. ما در این محاجه هایی که مثلا در مسئله امامت و امثال اینها یا با ادیان دیگه انجام میدیم، مناظره های ما بر دو قسمه. گاهی است که میگیم که عرض شود که در صحیح بخاری مثلا این آمده، خب ما اون صحیح بخاری رو قبول نداریم، اون چیزی هم که اونجا آمده اونم رو قبول نداریم، ولی چون اون قبول داره میشه از همان مقدمه‌ای که ما قبول نداریم، نتیجه‌ای که ما اون رو حق میدانیم از راه دیگه میشه گرفت. خب ولذا مقدمه‌ای که قبول ما نیست ولی خصم اون را پذیرفته، نردبانی میشه برای اثبات یه مطلبی که حقه ولو مقدمش حق نیست. چرا؟ برای اینکه حقانیتش از راه دیگه ثابت شد. گاهی استدلالات ما اینجوره، ولی گاهی هم نه، ما اون خود اون روایت هم قبول داریم، وقتی که در صحیح بخاری آمده که مثلا خلفای من اثنا عشرن، ما اصل این که خلفا اثنا عشرن یا اینی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، این رو اصلا قبول داریم، این فرق میکنه. خود این البته قبول هم داریم، دو نوعه، یعنی این دو نوعی که ما گفتیم با از یه منظر کلی است، ولی ریز بشه هر کدام اینا چند نوعه که الان وقت نداریم واردش بشیم. حالا سوال اینه، بعد از توجه به این مسئله سوال اینه که آیا چیزی که مقام مناظره اقتضاش همون حد اقلی است، اینه که این طرف اون را قبول داره، یا اقتضاش اینه که یه چیزی باید بگه که واقعا هم حق باشه و من واقعا هم دارم اونو میپذیرم. اینم در آیه ارتباطی داره که حالا تفصیلش دیگه انشالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.